پرسش پاسخ صفحه 410. الحمدلله سوره مبارکه روم هم تمام شد. کی شروع کردیم؟ خبرمون نشد، سوره به پایان اومد و سوره بعدی انشاءالله سوره مبارکه لقمان هم به زودی آغاز میکنیم. سوره لقمان هم به قوت الله تمام خواهد شد، سوره های بعدی به همین شکل. ما روی خط دین و قرآن مندگار و با قدرت ادامه بدیم که با ارزشترین چیز موجود در دنیا همین قرآن و همین مسیره و از قرآن یاد بگیریم، رشد کنیم، اخلاقمون رو تغییر بدیم، بهتر بشیم، صبور بشیم، به دیگران کمک کنیم، با ایمان باشیم و در زمینه دینداری رشد کنیم. از همه شما هم تشکر میکنم، از تک تک شماها خواهران و برادران با سطح سواد مختلف، لیسانسه هستی داخل کلاس، در سطح بنده، بالاتر از سطح بنده و میشینید گوش میدید به خاطر قرآنی که دوست دارید. خیلی از شما حافظ کل قرآنید، خیلی از شماها خانه‌دار هستید، برخن مدرس، فرهنگی، دانشجو و با صنف‌های مختلف، با شغل‌های مختلف، با تحصیلات مختلف. از تک تک شما تشکر می‌کنم و از خدا می‌خوام که این لطف و توفیقاتش رو بر شما و بنده روز به روز افزایش بده و توفیقی بده که تا پایان قرآن کریم این سوره ها رو خوب بفهمیم و درک کنیم. طوری شده که قرآن خوندن و نماز خوندن در جمع یه احساسی بهت دست میده، چون یه جوری مسخره میکنند. بعضی وقتا همچه جایی امکان داره یه افرادی باشن که نگاه حقارت داشته باشن به نماز. منتها خودمون چیکار کنیم؟ خودمون با این حس بد مبارزه کنیم و در وجود خودمون این گفتگو رو با خودمون انجام بدیم: من که دارم نماز خدا رو میخونم، خدایی که صاحب من و اونه، خدایی که صاحب کل عالمه، من دارم با اون حرف میزنم و این شرف میخواد، افتخار میخواد و من خوشحالم که نماز میخونم و اصلا اگرم کسی نگاه حقارت داشته باشه از حماقت خودشه و الا مردم به راحتی، حتی برخی از اونایی که دین دارن هم اینجوری نیست که مسخره کنن، افراد مغرض مسخره میکنن، افراد دانا یعنی دشمنان دانا مسخره میکنن، آدمان معمولی مسخره نمیکنن و اینجوری ما حس خوب بهمون دست بده موقع نماز و اون احساسات منفی و شیطانی رو از خودمون دور کنیم که اون احساسات هم نماز ما رو بیکیفیت میکنه و هم اعتماد به نفس ما رو، عزت نفس، شخصیت دینی ما رو پایین میاره. خیلی آمان تو سختی ها و مشکلات یه وقتایی ناشکری کردیم، یعنی گناهکاریم. خب بله بله گناهکاریم و دیگه نباید ناشکری کنیم و بابت ناشکری های گذشته باید توبه کنیم. ناشکری گناهه و خدا از ناشکری بدش میاد و ناشکری با ایمان یک جا جمع نمیشه. آیش است امروزه وسوسه ها و دلسردی های زیادی در انجام اعمال ایمانی پیش میاد، مخصوصا با تبلیغات بسیار زیاد علیه ناکارآمدی دین اسلام با زندگی امروز. خب عرضم به خدمت شما که حالا دو تا مسئله هست به صورت مجزا. یه مسئله که ما چه کار کردیم با این قرآن، آیا اومدیم و به قرآن کاربری دادیم در زندگیمون با عنوان مسلمان و پیروان قرآن، و دوم خود قرآن و آنچه که میگوید. خب حساب قرآن از حساب عاملان به قرآن جداست. قرآن کتاب خداست، درش ضعفی راه نداره، ولی انسانها درشون پر از ضعفه. ما اگر بد عمل کردیم، خب مردم میگن که ما قرآن که نمیفهمیم، عاملان به قرآن رو نگاه میکنیم ناکار آمدن، پس در نتیجه قرآن ناکار آمده، این ما مقصریم، ما مقصریم و ما باید عوض بشیم، ما باید به قرآن به درستی عمل کنیم. ولی این آیات داره میگه در مورد قرآن که در قرآن هیچ عیبی راه نداره، قرآن همه چیز رو به شکل واضح بیان میکنه، آیه 58 و حالا کل قرآن. بس فهمیدیم چی شد از نظر قرآن. خب هیچ عیبی در اون نیست، ولی ما پر از عیبی ما بفهمیم و اون عیوبمون رو بیام روز به روز و کاهشش بدیم. آیه 56 منظور این است که مؤمنان بزرگی و ابهت قیامت رو درک نمی کردن. آیه 56 اینجا که اوت العلم و ایمان اومده مؤمنان هستند، درست مؤمنان هستند که دارن این حرف رو میزنند، پس بزرگی قیامت رو درک می کردن و الان دارن از روی علم صحبت می کنند. هرچند که کسانی که اوت العلم و ایمان هستند، یعنی انسانهای مؤمن، امکان داره که از نظر گذر زمان، یعنی برای اونها هم خیلی سریع گذشته باشه، چون زمان وقتی میگذره، وقتی گذشت احساس میکنه که خیلی سریع گذشت. حالا امکان داره که خودشون هم چنین احساسی داشته باشن که واقعا زود گذشت، ولی اونها به حس خودشون متکی نیستن، اونها به علم متکی هستند و ایمان، علمی که خدا گفته این همه عمر در دنیا، طفولیت، جوانی، پیری، بعد از اون برزخ، زمان طولانی، و به هم علمش رو داشتن و هم به علمی که خدا بهشون گفته هم ایمان داشتن. پس چون علم و ایمان دارن، بر اساس علم و ایمان الان پاسخ دارن میدن، پاسخ اونایی که از روی احساسات دارن صحبت میکنن، نه از روی علم و ایمان. و اونایی که دارن از روی احساسات صحبت میکنن انسانهای مجرمن، بنابر آیه قبلش یقسم المجرمون. حالا مجرم از یک مسلمان سطحی شروع میشه تا به بدترین کافران، شامل همینا میشه. هر کسی به جرم خودش، به اندازه گناهان خودش اونجا مجازات میشه و در یک سطح نیستن، ولی به هر کدوم از اونا که برای آخرت برنامه خاصی نداشتن میشه کلمه مجرم رو اطلاق کرد. حال این توضیح رو هم اضافه بکنم که این آیات ما از چند آیه قبل، مثلا آیه 33 در مورد کسانی بود که موقع ضرر دست به درگاه خدا بلند می کردن، به نحوی دیندار بودن، خداشناس بودن، ولی وقتی که خوبی براشون می رسه بعد از بدی و ضرر، بعد شرک می ورزن. خب بین مسلمان ها هم یافت میشه. از این جهت ما این آیات که داریم میگیم شامل همه دستایی میشه که بر خط تعادل حرکت نمی کنند. در روی 54 کلمه ضعف تو بعضی قرآن ها نمیشه ضعف، هر دو تلفظ درسته؟ بله، هر دو تا قرائت هست و البته از نظر معنا یک معنا دارن، فقط این قرائت ضعف با لهجه قریش و ضعف با لهجه تمیم. ضعف که با لهجه قریشه و اصل قرآن بر لهجه قریشه، یعنی قبیله رسول الله صلی الله علیه و سلم، به همین خاطر خیلی از قاریان اینجا ضعف میخونن همه کلماتش. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبا، اینجوری تلفظ میکنن با ضمه ضاد. بعضی قرآن و هرچی تو قرآن هست رو قبول دارن، ولی برای سنت چون که میگن مستقیم نرسیده شک دارم. نظر شما چیه در مورد این افراد؟ عرضم خدمت شما که دین اسلام منهای احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیتونه یک دین کاملی باشه و چیزهایی ما مکلف به اجرا هستیم که جزئیاتش احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برامون شرح داده، روشنش کرده. اما اینکه یه سری احادیثی بعد نگاه بکنن که این حدیث، نه اینکه سندش ما شک داریم، این خو توجیه نداره، ولی احادیثی که بگن ما در صحت این حدیث شک داریم که این اصلا با قرآن همخوانی نداره، به دین اسلام اصلا نمیچسبه که دین اسلام همچه چیزی بگه، مثلا یه چیزی در روایت اومده که ظلم مخالف قرآنه و از این جهت من شک دارم، این حرف جدا هست که باید بررسی بشه، معنا بررسی بشه، سند بررسی بشه و کار طلبگی و پژوهشی هست. منتها این که ما در احادیث شک داریم کسی اینجوری بخواد زندگی بکنه، آدم در زندگی معمولی خودش هم همین منوال رو باید داشته باشه. یعنی تمام زندگیش بشه پر از شک، هر کی هر حرفی بهش زد نباید اعتماد بکنه. تمام حرف پدرش، مادرش، فرزندش، دوستانش، شریکش واقعا یعنی یقین داره که اون داره درست میگه، ولی شما اعتماد میکنید. چطور حالا مثلا به کسانی که سنت رو نقل کردن، آدم درستی بودن، عالم بودن، شما شک دارید؟ پس یا باید به همه شک داشته باشید که نمیتونید زندگی بکنید، یا باید اعتماد بکنید. اصل بر اعتماد باشه، نه بر اصل همینجوری که دارید زندگی میکنید. خب این چیز منطقی هست. چطوری که انسان‌های مؤمن هم دوست دارن زیاد عمر کنن یا جوان بمونن وقتی که میدونن دنیا فانیه و از وعده‌های بهشت خبر دارن؟ این که انسان‌ها دوست داشته باشن تو دنیا زندگی بکنن به ذات خودش مذموم نیست، منتها به هر قیمتی بخوان زنده بمونند و زندگی بکنن، ولو به قیمت جان دیگران باشه و دست درازی به مال دیگران باشه، و اینها در اون صورت جایز نیست. مثلا پولدار بودن خوبه، مشکلی نیست، نه به این قیمت که پول دیگران بالا بکشه. خب این دوتا حسابش از هم دیگه جداست. این شکرگزاری که در کتابای روانشناسی صحبتش رو میکنن با شکرگزاری که ما با آموزهای دینی انجام میدیم فرق داره؟ بله خیلی فرق داره. فرقش در عمله. عرضم به خدمت شما، خب بنده هم دوره شکرگزاری رو رفتم، حداقل یک ساعتی بودم، دو ساعتی بودم، و شکرگزاری این که آدم نعمتهای خدا رو جلوی چشش بیاره یا بگه خدایا به من دست دادی، خدایا شکرت، من چشم دارم، خدایا شکرت، من سلامتی دارم، خدایا شکرت، روزانه خط بگه و یه حس خوبی هم به آدم دست میده. و بعد همون استادی که داره تدریس میکنه شکرگزاری رو نماز نمیخونه، قرآن نمیخونه، احادیث پیغمبر نمیخونه، روزه رمضان نمیگیره، حج اصلا قبول نداره، زکات که نمیده. خب چی خدایا شکرت؟ شکر اعملو آل داوود شکرا، عملی شکر گذاری کنید. بعد میگه و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکر گذار من اندکن که عملا شکر گذاری میکنن. زبانن پره، غذا میخورن، دست بلند میکنن، خدا رو شکر گذاری میکنن. خب تموم شد، خدا این رو خواست که بابت همون نعمت که خوردی، حالا اثر اون نعمت در زندگی چیه؟ اثر اون نعمت که انرژی گرفتی، کجا نمازت، کجا روزت، کجا دینداریت، کجا حلال خورید، کجا کمک به دیگران، احترام، کجاست اخلاق؟ خب شکرگزاری دین اسلام با مسئولیت، مسئولیت زبانی، قلبی، عملی. آدم به زبان بگه به یه نفر قدردانش باشه، مادر پدر، ولی قلباً اونجوری نباشه، یعنی با نفاق باشه، بازم شکرگزاری نیست، باید با صداقت باشه. شکرگزاری تمام دستورات خدا رو انجام دادن. چسباندن بنر حجاج روی درب منزل و دیوار گناه داره؟ نه گناه نداره، گناه نداره. برای استقبال حجاج رفتن، به استقبالشون شادی کردن گناه نداره. خوشحالی از اینجاست که اینا رفتن و واجب حج رو انجام دادن، و همین ولوله و همین شادابی و همین نشاط و شاد بودن برای انجام یک مناسک دینی اگر پر رنگ بشه، این باعث میشه که ادامه پیدا کنه، شناخته بشه. حج برای جوانها، برای نوجوانها، و یه حس خوبی بهشون دست بده، و در کل کار خوبی هست که ما داریم توجه میکنیم به یک واجب دینیمون. حالا خاصتا یک مسافر از سفر اومده باشه، غیر از حج آدم شادی کنه هم اشکالی نداره، چه برسه که دیگه از حج اومده، از مکه و مدینه اومده، اشکالی نداره. اشکال که داره اونجاست که مثلا حاجی که اومد بیاد غذا بده، ولیمه بده، اونجا اشکال داره. پخت و پز کنه، کل اهل محل بیان اونجا غذا بخورن، این گناه داره، این بدعت منکره و خطرناکه. خطرش هم اونجاست که کم کم حاجی ها کم میشن، حج از بین میره، حاجی برای خودش حساب میکنه من برم حج بیام اینقدر هزینه میکنم، ولی وقتی که اومدم به قد که رفتم اومدم دوباره باید هزینه کنم، نه نصفش باید هزینه کنم، باید غذا بدم، این همه گرونی و این همه آدم. خب این باعث میشه که بس ترجیح میده که نره به حج، میترسه آدم از حج، و این گناه همون مخارج سنگینی بعد از آمدن از حج. ولی آب زمزم، خورما بهترین سوغاته که جای دیگه گیر نمیاد، از اونجا آدم میاره، همین کافیه دیگه، نیاز نیست که حالا بسته بندی بکنه و کادو بپیچه و هر کی اومد دستش بده چیزای گران قیمت، هر نفری 200,000 تومان 500,000 تومان، این هم آدم میاد. این کارو نیاز نیست، هم صاف ساده آب زمزم و خرمای مدینه که یادگاری مکه و مدینه هست، یادگاری چاه زمزم و پیامبر ابراهیم علیه السلام و هاجر و اسماعیل و از اون ور شهر مدینه، خرمای مدینه، شهر پیامبر. تمام شد. جوانانی که دوران جوانی از دنیا میرن با کسانی که در سن پیری از دنیا میرن، آیا در قیامت امتیاز به آنها داده میشه؟ بار جوانایی که میمیرن از آنهایی که به سن پیری میرسن سبکتره، یعنی عفو خدا بیشتر شاملشون میشه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اعذر الله الی امرئن اخر عجله حتی بلغ 60 سنه. میفرماید که کسی که عمرش به 60 سال رسید، یعنی خدا بهش 60 سال عمر داد، این دیگه خدا براش اتمام حجت کرده، دیگه عذری نداره اون آدم. تا این سن دیگه باید خوب به هوش اومده باشه، خوب خدا و دین رو شناخته باشه، این اعذره، یعنی دیگه عذری نداره. ولی حالا برداشت میشه که قبل از 60 سال، سن 30 40 20 25، این دیگه هنوز به اون فهم و درک نرسیده، پخته نشده، و به نسبت گناهانی که انجام داده خدا با عفو بیشتری باش تعامل میکنه، کوتاهی هایی که کرده با عفو بیشتری باش تعامل میکنه، تا زمانی که دیگه برخواسته از تکبر و بعد این کارهای عمدی و فاجرانه و فاسقانه و منافقانه نباشه. در مورد 54 بود که شما برید تو حسش که چجوری شما اول نوزاد بودید، شیرخوار بودید، بودید یا نبودید، راستشو بگید. بعد 2 ساله شدید، 3 ساله شدید، 5 ساله شدید، بودید نبودید، حاشا نکنید. اینو رو برید تو حسش، چجوری گذشت، کی شما رو گذرون، چجوری الان قدرت دارید، شکلتون، رنگتون چقدر عوض شده 2 سالگی تو الان، کی اینجوری شما رو برد جلو، و الان در چه سنی هستید، آینده به کجا خواهید رسید. این رو بیاید رو خودتون پیادش کنید. یخلق و مایشا، اینجوری خدا برنامه‌ریزی میکنه، برمیگرده به همین خلقت انسان، به تنوع خلقت. و بعد ولای سخفنده کلید لایوقنون هم مفصل در مورد صحبت کردیم که امروزه چقدر آدم بهش نیاز داره که قوی بمونه رو خط دین خودش. سوره لقمان، یکی که لقمان کی بود؟ چرا به اسم لقمان این سوره نامگذاری شده؟ اهل کجا بود؟ و وقتی که یک سوره، این سوال مهمه، وقتی یه سوره به نام یه شخص نامگذاری میشه، الان کدوم قسمتش مهمه؟ که اون شخص چه رنگی بود؟ لقمان سیاه میگن بوده، حالا کجایی بود؟ مال کدوم قاره؟ کدوم شهر؟ وقتی سوره به نام یک شخص نامگذاری میشه، هدف خدا چیه که یک نفر از دل تاریخ میاد اسمش رو میاره و سوره رو به اون نام نامگذاری میکنه، مثل لقمان؟ آیا پیامبرم بود یا نبود؟ اصلا کلان در مورد لقمان و حکمت نامگذاری سوره به نام یک شخص که پیامبرم نیست، این یک سوال. 10 تا سوال بوده، ولی اینا همش یک سوال، مال کجا بود و تمام اینا. سوال دوم، آیه 6، و من الناس من یشتری لهو الحدیث. منظور از لهو الحدیث چیه؟ منظور از لهو الحدیث چیه؟ این رو بررسی بکنید. لهو الحدیث بعضی میگن موسیقی هست، بعضی میگن ترانه هست. لهو الحدیث چیه که اینجا گفته؟ سوال سوم، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی چی؟ خلق السماوات به غیر عمد ترونها، بدون ستونهایی که اون رو میبینید، این یعنی چی؟ این رو بررسی بکنید و سعی بکنید به شکل علم قرن 20، اکتشافات قرن 20 به تفسیر این آیه بپردازید و در اینترنت سرچ بزنید. اگر میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید. این سه تا سوال هم خدمت شما. تمام؟ الله پشت و پناهتون باشه و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی